بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام نعم الحسب حسن الخلق نعم البركة سعة الرزق نعم الهدية الموعظة نعم العبادة الخشية نعم الشيمة السكينة نعم المرء المعروف اجماعا صلوات رو غراخت بس و صحبتمون درباره نعمت‌های خدا بود که در اون یکی دو شب گذشته مطالبی رو به سمع مبارکتون رسوندیم که اگر ما نعمت‌ها رو بشناسیم، منعم رو بشناسیم، نعمت‌ها رو در جای خودش مصرف کنیم و از منعم نعمت دهنده تشکر و قدردانی کنیم، نعمت‌های خود ما رو زیاد کردیم. اگر خدای نکرده نعمت نشناس باشیم، ناسپاس باشیم، قدر شناس نباشیم، کفر بورزیم، کفور باشیم، ظلوم باشیم، خلاصه نعمت ها قطع میشه. قرآن درباره انسان میفرماید ان الانسان لکفور، کفورم نه لکفور، یعنی با لام تأکید، یعنی خیلی ناسپاس. نعمت هایی که خداوند به ما داده والله غرق در نعمتیم، نعمت شناس نیست. من این داستان رو نقل کردم و این یه حقیقتی داشته، این اولیاء خدا مردان حق اینها رو درک میکنن. میگن ماهیان دریا یه وقت با هم تجمع کردن، گفتن که میگن یه ماده است به نام آب که حیات همه موجودات عالم و کائنات به اون ماده است. بریم بگردیم ببینیم این ماده، این آب چیه، رنگ چیه، بوی چیه، چی هست، از کجا آمده. مدت مدیدی تو این شروع فکر بودم تا اینکه یک ماهی بزرگی که خب قبلا خشکی رو درک کرده بود، موج او رو از دریا انداخته بود بیرون و بعد خلاصه برگشته بود، اون آتش و تشنگی رو لمس کرده بود، صاحب تجربه بود، برگش به مایان گفت که شما زمانی میفهمید آب یعنی چه که از این دریا برین بیرون، موج روزگار، موج شما رو از این دریا، از این اقیانوس جدا کنه، تو خشکی بیافتید، اونجا که دست پا میزنید، پر میزنید، بعد میفهمید آب یعنی چه. شما غیر آب به من نشون بدید، شما الان در این دریا غیر آب چیزی دیگر نیست، اون داشت تو آبی، نمیفهمید آب یعنی چی، باید بیرون از آب برید، بیرون دریا برید تا بفهمید که آب یعنی چه. خدا رو گواه میگیرم الان این که عرض میکنم، من خودم عرض میکنم، ما الان ببخشید باید امواج زندگی، موجه های زندگی، سختی های زندگی گاهی میاد سراغ ما تا ما قدر عافیت و سلامتی و نعمت را بدانیم. یه شب که انسان میره تو بیمارستان، توی امدادی میره سری به این تیمارستان ها، دیوان خانه ها، بیمارستان های روانی میزنه، بعد میفهمه که سلام علیکم، بعد میفهمه چه نعمتی، عافیت، سلامتی، روح و روان چه نعمت بزرگی است. بعد به این نتیجه میرسد که بگذار من نان خوش بخورم به قول حضرت عیسی علی نبی و آلی و السلام، نان خوش با نمک سنگی، این تعبیر خود حضرت عیسی داره. بعد میگه انسان نان خوش با نمک سنگی بخوره ولی در عافیت و سلامتی و آسایش و امنیت باشه بهتر. ما چلو کباب هم نمیخوایم، انواع میوه هم نمیخوایم. اگر انسان خدای نکرده لمس نکنه و خداوند این نعمت ها رو چطور بهش نشون میده؟ با یه دندون در شب تا صبح نخوابه، با یه کلیه درد تا صبح نخوابه، با یه سردرد، با یه بیخوابی که بهش میزنه، با یه پادرد، استخوان درد، با یه خلاصه نارد روح و روان، با چشم درد. و اونجا میفهمه این چه نعمت های بزرگی بود. من دیشب یک دوتا تیکه دعا خوندم، شر ندادم و این که عزیزانم دقت داشتم. من خدا وکیلی گاهی خیلی امیدوار میشم الحمدلله به این جلسه و رفقا ما میبینم توجه دارن. بعضی از عزیزان گفتن فلان شما دعا رو خوندی، دو تا دعای خوب اون قشنگی رو خوندی، ترجمه نکردی، شر ندادی. گفتم فرصت دیگه نشد. حالا من برای اینکه اجابت کرده باشم هم خواسته این عزیزان رو و هم انشالله اون نکاتی که در اینجا در عرض میکنم، بعد بینیم سر اون روایات بندازی یک فرصت داریم. پیغمبر فرمودن که سه مسئله است، سه تا هم دست که اگر من این سه تا هم رو هر روز نداشته باشم میترسم خداوند نعمت ها رو از من سلب کنه، بگیره، احساس خطر میکنم. اما بعد از این سه تا هم رو میکنم دیگه خاطرم جمعه که با این سه تا هم نعمت ها میمونه مستمر، یعنی تداوم پیدا میکنه. خود سه تا نعمت بزرگ وقت در قبال اینا حضرت هم میکنه شکر، چون هر حمدی شکرم هستا. دقت فرمودین هر شکری ممکنه هم نباشه ولی هر حمدی شکر هست. یعنی شما اگه گفتی الحمدلله رب العالمین، خدای نعمتهایی به من دادی الحمدلله رب العالمین، این خود شکرم هست. اگرم گفتی شکرن لله شکرن لله، دیگه تأکید کردی بسیار کار خوبی. دقت فرمودین خب الحمدلله این سه تا نعمت چیه؟ این دعا را مستحب شما هر روز بخونید، چون حضرت فرمود میترسم اگه این دعا را نخونم این نعمت ها از من سلب بشه، گرفته بشه. الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی امیان القلب، یک حمد و ثنای اون خدایی رو که خودش رو به من شناسوند، من او رو شناختم، باورم آمد که این جهان خدایی دارد، این مردم خدایی دارند، این جهان صاحبی دارد، این کائنات خالقی دارد و من رو کور قرار نداد، من کور نیستم، خودش رو به من معرفی کرد، نشان داده، در همه چی او رو میبینم. امیت عین الله تراک، کور از اون چشمی که تو را نمیبینه، یا کور باد اون چشمی که تو را نمیبینه. لذا امام سی بفرماید بلدر رأیتو که زانه فی کل دشی، در همه چی. این که حضرت میفرماید ما رأیتو شن الا قد رأیتو الله قبل او و بعد او و مگو، من هیچی در این عالم ندیدم مگر که قبل از او با او در او خدا رو دیدم. به پشه نگاه میکنید عظمت خدا رو میبینید، به ملخ نگاه میکنید عظمت خدا رو میبینید، به مورچه نگاه میکنید عظمت خدا رو میبینید، به مار و نهنگ دریایی نگاه میکنید عظمت خدا رو میبینید، به درختان و میوه ها نگاه میکنی، انواع میوه، انواع رنگ ها، انواع گل ها، در خدا از این کنار گل ها کرد میشه اوغاز. ای چه کسی میاد این گل ها رو رنگ ها میزه کنیم و قشنگی اون وسط این گل های سفید میده یک رنگ بنفش، یک رنگ زرد، یک سرخ. این چیه؟ این چه نقاش ازل و ابد اینو زیبا قرار داده؟ به وجودت نگاه کن. امام صادق علیه السلام به مفضل وقتی داری میگه شروع میکنه به خودت نگاه، به چشم نگاه کن، به مردم نگاه، چشمت به گوشات نگاه کن، به دستت، به پات، به و تمام اعضا و جوار رو حضرت در اونجا نام میبره، بگی اینا رو ببین، پی به عظمت خدا و وجود خدا ببر. اون وقت بگو که خدای شکر، ممنونتم، پس کور نیستم. شما کسی که چشم خدا داشت گرفته، نابینا هست، از ما اول که به دنیا آمده کور به دنیا آمده، شما هرچی بخواد راجع به رنگ ها، راجع به زیبایی ها، گل ها، چهره ها، کوه ها، دشت ها، صحراها ها، دریا ها، حیوانات، هرچی بخوادش تعریف کنه که من که اصلا نمیدونم اصلا سفید یعنی چی، سرخ یعنی چی، بنفش یعنی چی، آب یعنی چی، سبزی یعنی چی، سیاه یعنی چی، هیچی اصلا این نمیتونه درک کنه. او فقط اسمی میشنود از این رنگا و بو آب و میواره بهش میدی میگیم گلابیه، او دیگه میخوره دیگه، تو چرا قیافه گلابی رو نمیده، انگور بهش میدی میخوره، اینگه انگوری چیه، میگه انگور. خیلی جنوالی دستت میگیره شونی میکنه خوردن، اون خربدش، اون هندوانش، اون امثال نعمت. پس الحمدلله الذی عرفنی نفسه و لم یترکنی امیان القلب، ممنونم که من کوردل برا قرار نداد. آره، این به دانه های برنج گفتم، شما دیس برنج که میارن براتون، به زعفران نگاه کنید، به اون زرش نگاه کنید، هر کدامشون یه عظمتی داره. الحمدلله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هم و ثنای خدای مکرم مرا از امت محمد قرار داده. خب چقدر ما باید شکر کنیم خدا، اگر می‌خواستیم ما الان اسرائیلی باشیم، مخواستیم در اسرائیل به دنیا آمده باشیم، یا مخواستیم در آمریکا، در انگلیس، اگه مخواستیم مثلا در هندوستان بین اون بت‌پرستا، سیکه ها، بودایی ها، چقدر ما باید ممنون این خدا باشیم که اولا تو ایران جوار حضرت رضا، مملکت امام زمان، اون وقت همسایه ما عراق، از اون طرف بالاخره چند امام در اونجا، از اون طرف دسترسی به کعبه داریم، به مکه داریم، به مدینه داریم، اینا همه نعمت دیگه. تو کشور خودمون امامزادهای متعدد، این نعمت بزرگ رو جز من شما دیگری نداره. اگر مقاسم از امت و انبیای سلف باشیم، حالا ای کاس بالاخره از یه وقت برنمود اصلا شاید بیدین میبودیم، لامذهب میبودیم. این یعنی الحمدلله الذی جعل الرزق فی یده ولم یجعل الرزق فی عید الناس. حمد سوم، حمد و ثنا میکنم اون خدایی که رزق و روزی من دست خودش قرار داده، از خودش بخوام، دست خلق قرار داده که من ذلیلم کنن، خارم کنن، پستم کنن، نگاه چیزی من بدم. شما گهگاهی افرادی رو محتاج به شما کرده، با چه ذلت و خاری میاد پلوش ما از شما کمک میگیره، بهش بدی یا ندی، تغییرش کنی یا نکنی. و این خدایی که آمده عنایت کرده، رزق و روزی رو در دست خودش گرفته، گفته بیا در خانه من، هو رزاق، ما رزاقیم، برو در مغازه، برو تو کارخانه، برو خلاصه تو بغ دشت سرا سر زراعت، در کارخانه، هر کس هر کسی کاری داره، رزق و روزی ما بهتون میدیم. پس حمد و ثنای خدای رزق و روزی من دست خودش قرار داده، دست خلق قرار نده که من ذلیل کنم، خوار کنم. حمد چهارم، چهار تا حمد ببخشید. الحمدلله الذی ستر الذنوبی و عیوبی ولم یفزنی بین الخلائق. حمد و ثنای خدایی رو میکنم که گناهان من روش پیشوده، ولی رسوا نکرده، آبرو من نریخته، هم گناهانم رو پوشیده، هم عیبه هام رو پوشیده، من رسوا نکرده، آبروم نرخته. در امتهای سابق طرف تا گناه میکرد، هر جرمی مرتکب میشد پیشانیش گورن نوشته میشد، این باید چقدر توبه میکرد، چقدر تضرع میکرد، چقدر سجده میکرد، چقدر خواهش میکرد که این پاک بشه بشنش. نمیتونست بیاد توی شهر بین مردم، رسوا میشه. امت های سابق گناه میکرده، این سردر خانشون گناه اونجا فرد نوشته میشه با خط تکوین که این آقا امشب توی خانه مثلا فلان گناه انجام داده. آنقدر گناه کردن سخت و دشوار بود که طرف میترسید گناه کنه، سردر خانش نوشته میشه چیزی نمیتونه پاک کنه که، آخه دست قدرت خدا بود، رسوا میشه. اما خدا فرموده بیم من اون کارا رو نمی کنم، تو پیشانیتون گناه رو ظاهر نمی کنم، تابلو نمی کنم در خانتون. این که میگم فلانی گناه تابلو کرده بهم نشون داده، این سابقه دیرینه داره. خب حالا ما آیا این ستاریت خدا، غفاریت خدا، پرده پوشی خدا نباید یه مقدار ما رو متوجه کند که ما یه مقدار به خود بیاییم؟ زن ما، مرد ما، پیر ما، جوان ما، حواس ما رو جمع کنیم، یه مقدار مواظب باشیم. بگر گناه چقدر لذت داره، یه غیبت چقدر لذت داره، یه دروغ چقدر لذت داره، یه چشم فلان چقدر لذت داره، یه لقمه حرام چقدر لذت داره، یه لهو و لعب چقدر لذت داره، یه پیامک های نامشروع جنسی کذایی چقدر لذت داره که خدای نکرده انسان آلوده بشه تمام زندگیش به این ماسی به گناهان. یه خشم، یه غضب، خشم غضب برادران خواهران مرض بدیست. خدا میدونه این خشم و غضب ها که ما زود ناراحت میشیم، زود عصبانی میشیم، چقدر برای قلب ما، برای مغز ما، برای اعصاب ما، برای روان ما، برای عبادت ما اصلا ضرر داره. مگر نفرمودن که غضب تمام عبادت های شما رو خراب میکنه؟ جلت الخباس کلا فی بیتن، تمام خباست ها رو در یک اتاق قرار دادن، کلیدش رو غضب قرار دادن. یه وقت این روایت که من خوندم، یه بندی خدا گفت شما در برای دروغ اینو شنیدیم که دان در برای دروغ هم داره. آره در برای دروغ هم داره، این اینا گناه کلیدیه. بله تمام خباست ها رو در یه اتاق دادن، یک کلیدش دروغه، یک کلیدش غضبه، یک کلیدش ثروت طلبی و دنیا دوستیه. گناهان کلیدی است دیگه، هوای نفس گناه کلیدی است. این یکی. پس این چهار تا هم رو هر روز داشته باشیم. تو مفاتی هم قسمت تقریبات صبح، مفاتی هایی که حاشیه یعنی آخر چاپ شده در اونجا هست، حدود شما عرض میکنم تقریبا در تقریبات ادعیه سبا و مسا دعاهای یعنی در حقیقت صبح و شب در اونجا داره. نکته بعدی اینه که اینم که خیلی سفارش شده، باز اینم مستحب است که اینم هر روز اگر بتوانیم 10 بار این دعا رو بخونیم، اینم خیلی سفارش شده. حالا اگر 10 بارم نشد یه بار خونده بشه صبح و شب، چون من خودم اقلا یه بار میخونم دیگه، شما رو توصیه نمی کنم به 10 بار، چون خودم یه بار بیشتر نمیخونم، خدا وکیلی یه بار صبح یه بار شب، شما هم اقلا یه بار بخونید ان شاء الله. اعددت لكل حول لا اله الا الله. هر زمانی حول کردی، ترسیدی، دچار استراب، استرس شدی، یه چیزی تو رو نگران کرد، بگو لا اله الا الله، آرامش پیدا میکنی. در مقابل حالا هر چه که تو رو به حول و وحشت و استراب و دل انداخت، هر چه بود، عادت تو آماده کردم برای هر حولی، برای هر ترس و وحشتی، حراسی. حراس میدونیم بدتر از ترسا، خوف داریم، در حقیقت حول داریم. حول یه وقتی انسان اصلا سکته میکنه، خوف خفیف داره، اما حول گرفت روانی طرف میشه، زبانش بسته میشه، سکته میکنه، عرض کردم خیلی بده. یه وقتی یه اتفاق بدی بیفته، مثلا وارد وقتی میشه مثلا جنازه بیرد، مثلا سر بریدن، یه صحنه دلخراش که میبینه حول میکنه. لذا میگه تا اگر حول کردی از لا اله الا الله کمک بگیری، که وقتی هم لا اله الا الله انسان میگه دارد عرش خدا میلرزه. وقتی عرش خدا لرزید، خداوند تبارک به تعالی برش میگه چرا میلرزی؟ میگه خدای چرا نلرزم؟ تو گوینده لا اله الا الله رو نمیبخشی. بعد خدا به ملائک میگه ملائک شاهد باشین که من این گوینده لا اله الا الله رو بخشیدم. یک لا اله الا الله. من یه وقت حضرت موسی به خدا گفت خدا یه ذکری به ما یاد بده، ذکرای کلیدی خیلی آره خصوصی مانند ذکر مخصوصی به ما یاد بده. گفت بگو لا اله الا الله. گفت خدا اینه که من خودم بلد بودم دیگه. یه ذکری بگو که فرمود موسی اگر تمام عالم رو در یک پله ترازو یک لا اله الا الله حقیقی رو شما قرار بدید، در پله این رجحان پیدا میکنه. که من مفصل این بحث رو شبای پنجشنبه تو منزل داشتیم، عزیزان که شرف حضور دارن شنیدن اگر شما کن یادشون رفته باشه. درست فرمودیم خیلی مهم لا اله الا الله. حالا اگر میخواست خیلی تکمیلش بره سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولکل هم و غم ما شاء الله. اگر هم و غمی تو زندگی تو اومد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اگه میخوای ثواب ما شاء الله رو قشنگ در کنید، کتابی هست به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال با شیخ صدوق. اونجا برای تک تک این ذکرها ثوابش رو بیان کرده. ما شاء الله چه ثوابی داره، سبحان الله چه ثوابی داره، الله اکبر چه ثوابی داره، همه اونا بیان شده. برای هر هم و غمی ما شاء الله آماده کردم و لکل نعمت الحمدلله. برای هر نعمتی که خدا به من داده یه الحمدلله آماده کردن. این جزای هر نعمتی که انسان در قبال هر نعمتی یه الحمدلله داشته باشه. اون داستان قشنگ و مهم انار رو عرض کردیم. اون آقا 500 سال عبادت کرده بود و بعد غرور گرفته بود، گفته بود که من آره من نیازی نیست خدا به عدالتش عمل کنم، به فضلش عمل کنم، به عدالتش عمل کنم. که وقتی که بهش گفتن خیلی خوب مال تمام عبادت ها رو بیارین، یه دانه این انار هم که ما بهش دادیم هر شب بهش دادیم خورده مقایسه کنید، اصلا جور در نمیاد. و لکل الرخائن شکرن لله. هر وقت در فراخی، در رخا، در آسایش، هر وقت نشستی تو این خانه، پشت ماشینت، پای کولر، پای بخاری، پای برق، همینطور والله تمام اینا رخاست. الحمدلله مستاجر نیستم، الحمدلله که الان پام قد نیست، خودم دارم رانندگی میکنم، الحمدلله خود این برق خلق کرده، الحمدلله گاز رو خلق کرده، الحمدلله که خودم برمیدارم چای رو میخورم، غذا رو تو دهنم نمیریزم، خدایشو که خودم بلند میشم میشینم میخوابم، رفتارم جمع میکنم، رفتارم پام میکنم. بعضی هم که تنبل هم متاسفانه همیشه منتظرن دیگه رو لخوابشون جمع کنه پام کنه، اونا دیگه تنبل هم دیگه چی دارن نمیکنن. ولکل رخان شکرن لله. برای هر رخایی میگم خدای شکرن لله. ولکل عجوبت سبحان الله. اگر هر چی دیدم تعجب کردم پرم میگم سبحان الله جل الخالق الله اکبر. سبحان الله یک کلمه تعجب در حقیقت. چقدر زیبا در دعای مجیر اونجاست این سبحان الله سبحان الله هست. آره وقتی انسان میره توی دریاها و کوها و دشت و صحراها و جنگلها و عظمت خدا رو عجایب مخلوقات اونجا میبینه، بعد اون وقت میتونه بگه سبحان الله جل الخالق. ولکل ذنب استغفر الله. برای هر گناهی استغفار آمده کردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. امام سجاد فرمود خوشا به حال اون گناهکاری که زیر هر گناهش یه استغفار نوشته باشه، الهی العفو باشه. حال نه که و عمدی گناه کنه بعد بگه خیالا گناه میگه بعد یک استغفار زیش می نویسیم، نه اون نباشه. ولکل مصیبت انا لله و انا اله راجعون. من برای هر مصیبتی کلمه استرجاع آماده کردم، انا لله و انا اله راجعون. این مصیبت ها را سبک میکنم، به انسان صبر و تحمل میده. یعنی صبح و شب باید خونده بشه. ولکل زیغن حسبی الله. هر وقت فشارهای اقتصادی کمپولی آمد سراغم، این حسبی الله یادم نره. حسب الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. این حسبی الله، حسبی الله، حسبی رازم المرزوقین الاخر داره اون دعال اون دیگه نمیخوام براتون بخونم، خودتون بخونید. چند بار اینجا حسبی 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 خالق منم نخلقین، خدا منو بس، کفایت میکنه از اینکه مردم به من کمک کنن نکنن. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. پس من برای تمام سختی ها و مشکلات و زیغه ها و فشارهای اقتصادی و گرانی ها و برای تمام اینا میگم حسبی الله، حسبی الله، حسبی الله، حسبی الله. ولکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. برای هر طاعتی کردم، برای هر معصیتی کردم، بازم میگم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب خدای ممنونتم که اگر من معصیت کردم زود من آمرو نریختی، زود رسوام نکردی، یه فرصتی برای استغفار و توبه به من دادی. ده تا اینا در حقیقت مطلب است که باید ما هر روز داشته باشیم. حالا ببینیم چقدر میتونیم انشالله از این روایت ها استفاده کنیم، به شرطی که یک صلوات بفرستیم. عزیزت فرمودن نعم الرفیق و الرفق، مدارا. بزنید یه دهی ببینید اهل مدارای هم تو زندگی با، فرض میکنیم زن با شوهر، شوهر با زن، بالاخره دوست، آشنا، برادر، خواهر، گاهی با هم دیگه دعوا، نزاع، بگو مگو. اگر رفق بیاد تو زندگی آرامش میاد. دارو و دوای اختلافات و نزاع ها و بگو مگو ها و ناهنجاری های زندگی، خدا شاهد، رفق و مدارا است. رفق و مدارا درباره هر دو اینا داره که پیغمبر فرمود که خدا به من امر کرد با مردم مدارا کنم، با اهل و عیالم، با خانوادم، با افراد مدارا کنم، همونطوری که به واجبات امر شد. خوب اگر دوست تو، رفیق تو، همکار تو، زن تو، شوهر و خانم، خواهرش، برادرش، عروس، شومادرش، وجدان، اگه همه حضرت زهرا و علی اکبر امام حسین بودن، که اینجا معنای رفق و مدارا معنا نداره. که رفق و مدارا جاییست که طرف مقابلت یه نقصایی داری، یه ایبایی داری، ایرادایی داره، تو عکس العمل مثبت نشان بدی نه منفی، مثل خودش برخورد نکن، مثل خودش نباش، برای رضا خدا صبر کن. او بد میگه، بد میکنه، تو زمان نرمتر، بهتر، خوبتر. حالش یک خطابی بود، خدا دعنتش کنه، در زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، این بالاخره از اون طایفه بود دیگه، ناسبی بود، خیلی حضرت رو اذیت میکرد، جسارت میکرد، بیادبی میکرد در کوچه و خیابان. اصحاب میخواستن باش برخورد کنن، حضرت فرمود نه، کاش نداشت باشید. مدت مدیدی گذشت و اصحابان دیگه خیلی ناراحت شده بودن که بابا آقا این خیلی بیادبی میکنه. حضرت فرمود صبر کنید، باش مدارا. یکی از روزا حضرت موسی بن جعفر جوی حالش شد، گفتن رفته سر مزرعش. حضرت مرکبش سوار شده رفت و تا رسید دیدون داره کار میکنه، و حتی وقتی که حضرت با مرکب رفت زراتان خراب نمیکردن، ولی اون خود جسارت ها با مرکب نیا، کجا میخوابی؟ حضرت به شیطان ها نکرده رفت و بیاده شد و باش دست داد و الفرش کرد، گفت مثلا چه میکنی، مثلا فلان چقدر امید، چقدر خرج کردی اینجا؟ گفت مثلا 100 درهم. گفت چقدر امیدواری که از این مزرعه محصول بگیری؟ گفت من علم غیب ندارم بدم چقدر میخوام بگیرم. حضرت فرمود من که به تو نگفتم علم غیب داشته باش، من به تو گفتم چقدر امیدواری. بالاخره هر کسی یه سلام میکنه بهتون، بالاخره هر کسی میدونه که زراعتش حدودا چقدر گندم میده، چقدر فرض میکنه میوه میده، چقدر انگور به حدود چقدر. گفت امیدوارم 100 درهم خرج کردم 100 درهم بیاد بلاش 20 درهم. حضرت فوراً یک کسی در رو بهش داد و گفت این خدمت شد. چشمش به پول افتاد دیگه، قشنگ نرم و ملایم شد، خیلی یواش یواش شد. از حضرت معذرت خواهی کرد ما این همه این جسارت کردیم، بعد گفتیم حالا تو زراعت اینجا به ما این مقدار پول میده. خیلی منقلب شد و گفت الله اعلم و حیث و اجر رسالت، خدا بهتر میدن رسالت رو کجا قرار بدیم. بعد که حضرت از مریدای حضرت شد دیگه آمد مسجد و خدمت حضرت رو، بعد حضرت در جدا حضرت فرمود به اصحابش که حال این بهتر یا اون. بالاخره انسان گاهی بود از مالش برای تألیف القلوب بده تا دلها را جذب کنه، اشکال نداری باج نیست که. زکات برای مصرفش 8 مورد است، یکی از مواردش این است که انسان زکات رو بده به کفار مشتکین تا اینا دلاشو نرم بشه، یا مسلمان بشن یا علی مسلمان رو توته نکنن. چه اشکال داره؟ نه اینکه حال بگیم اینجا نه باجه این ظالم پرور این همه را، اینا نیست، اینا دیگه افراطیه دیگه. بعد فرمود پس بسیار رفیق خوبیست ملایمت، نرمی، رفق، مدارا، اما نرمی و ملایمت رو با مردم رفیق خوبیه. نعم الحسب و حسن الخلق، خوش اخلاقی خودش حسب و نسبه. حال میخواد بابات از فرد عادی باشه، مادر یه زن معمولی باشه، اگر خوش اخلاق و خوش برخوردی این حسب و نسب بالایی داری. ولی حالا امامزاده باشی، پیغمبرزاده باشی، آیت الله زاده باشی، عالم زاده باشی، اخلاق نداری، پشید ازش نداری. این اخلاق توست که تو رو داره بزرگت میکنه، بهت عزت میده، شرف میده، نرمی، ملایمت، خوش برخوردی. نعم البرکتو از سطح رزق، چه نعمت بزرگی است که انسان در رزق روزی در سعه قرار بگیره، سلام، در مزیقه نباشه. نعم الهدیتو الموعظه، موعظه بهترین هدیه است. حضرت فرمون کسی که میاد برادر دینیشو موعظه میکنه، نصیحت میکنه، این در حقیقت بهترین هدیه بهش داده. پس دنبال این نوع هدایا باشیم که روز ما رو با هدیه شروع کنیم، با صدقه شروع کنیم. اینا همه حرف خوب، موعظه، پند اندرز. نعم العبادت و الخشیه، خوب عبادتی از خشیت همراه با خوف. نعم العبادت العزله، عزله یعنی گوشیگیری از آدمای نابا، آدمای ناهنجار. انسان از اینا فاصله بگیره این بسیار خوبه. عزلت، اسلام دین عزلت نیست، دین روحانیت نیست، لا روحانیت بود اسلام، روحانیت اسلام جنگ و نبرد با دشمنان. اما انسان آدم های زاده نابا، آدم هایی که وقت انسان پلوینا میشینه در دین انسان شک میکنن، در اعتقاد انسان شک میکنن، در قیامت شک میکنن، خلاصه انسان رو وسوسه به معصیت به گناه میکنن. خدا انشالله به همه ما توفیق بده تا به این مطالب عمل کنیم. عرضم تمام، بقیه اراضی انشالله فردا شب اگر زنده بودیم. صلوات خدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. شب چهارشنبه متعلق به موسی بن جعفر باب الحوائج لله. السلام عليك يا أي العبد الصالح أي الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله.
اشبع لنا عند الله همه همه یا وجیها عند الله اشبع لنا عند الله ای عزیز درگه حق کن شفاعتی تو ما را جان ما دلت زهران